زمان پنج شنبه دهم آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
در سایه سرو نام برنامه‌ای است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سرو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت می کنیم، ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی.
امام علی علیه السلام، بر تو باد پایداری در راه راست، زیرا که این کار به تو کرامت می بخشد و سرزنش را از تو باز می دارد.
با برنامه در سایه سرو در خدمت شما هستیم. با توجه به گسترش مفهوم ادبیات مقاومت در ادبیات معاصر جهان، به ویژه در ادبیات معاصر ایران و عرب، و با توجه به ویژگی‌های خاصی که این نوع و گونه ادبی در جهان معاصر و در میان انواع گونه‌های ادبی داره، ما در این برنامه قرار است که به ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت بپردازیم. در برنامه امروز در خدمت استاد اسماعیل امینی از اساتید برجسته دانشگاهی و از شاعران خوب کشور هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای دکتر که با برنامه خودتون همراه شدید. آقای دکتر، همونطوری که در ابتدای صحبت ها عرض کردم، ما در این برنامه در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت صحبت میکنیم. در ابتدا پیش از اینکه وارد بحث بشیم، نظر شما رو داشته باشیم در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت، و به طور کلی قراره که این گونه ادبی چه دغدغه هایی رو در جامعه دنبال کنه.
عرض میکنم ادبیات پایداری یک گونه از آثار ادبی است که به ناگزیر تولید میشود. یعنی این گونه نیست که کسی مثلا از قبل تمهیداتی بکنه، بگه من مثلا درباره فلان موضوع میخوام بشینم شعر بگم یا قصه بنویسم. بازتاب واقعیت در نوشته ها، شعر ها، قصه ها، حتی گاهی به صورت حساب کتاب ممکنه در نیاد. مثلا فرض کنید که روی دیواری یه شعاری بنویسن.
احسن.
مثلا توی روزگار جنگ رزمنده های ما مثلا پشت لباسشون، روی کوله پشتیشون، مثلا روی سربندهاشون.
چرا راه دور بریم آقای دکتر، همین روزها مدافعان سلامت ما در بیمارستان ها من میبینم که روی حالا اون لباس هایشون که میپوشن این گونه شعارها رو مینویسن، بیت هایی از شعرها رو مینویسن و به نوعی به خودشون، همکارانشون و بیماران روحیه میدن.
بله، هم روحیه میدن، همین که منظرشون رو نسبت به اون موضوع بیان میکنن. یعنی بله، میگه من چشماندازم به این موضوع چیه. مثلا فرض کنید اگر که یک نفر که روی اشغالگره، مثلا مثل بعضی ها که آمده بودن کشور ما رو اشغال کرده بودن، یا مثلا فرض کنید که کسی که برای دفع مثلا یک دشمنی که دشمن سیاسی مثلا حرکت میکنه، اون شعارش با کسی که کار اعتقادی میکنه، مثل همین مدافعان حرم ما که دارن بله. کار اعتقادی میکنن
بله. بله.
یعنی نه کشورگشایی میکنن نه مقابل دشمن سیاسی هستن،
احسن.
دارن جهان رو در واقع از یک پلیدی پاک میکنن. خب اینا منظرشون با هم فرق میکنه. ما از روی شعارها، از روی نوشته ها، از روی انتخابهایی که میکنن پی میبریم که اینها به حساب جهانبینیشون چیه. میبینید در روزگار مثلا جنگ ما هیچ نشانی از کشورگشایی، از غرور، از اون تکبری که به حساب معمولا توی لشکرهای فاتح هست توی شعارهای رزمنده هامون نمیدیدیم.
احسن.
شادمانی مثلا فرض کنید نسبت به دشمن، مرگ دشمن یا مثلا غلبه کردن بر دشمن وجود نداره.
دقیقه.
ببینید این منظر اعتقادی که ما توی دوران دفاع مقدس داشتیم، خب تو ادبیات هم منعکس شده، توی شعرها و قصه هامون هم منعکس شده. خب مثلا فرض کنید نوع کشورگشایی که اون روزگار مثلا متفقین داشتن علیه حساب اون دشمنی که توی جنگ جهانی داشتن، واقعا از منظر کشورگشاییه. یعنی نوع حرفا، قصه ها، شعرهایی که باقی مونده، افتخار به این است که من مثلا مرزهای کشورم رو دارم گسترش میدم، که میدونید ما مثلا چنین چیزی اصلا توی جنگمون نداشتیم، توی روزگار جنگمون. در حال مقصود من اینه که این ادبیات ناگزیره. یعنی
چقدر خوب بهش اشاره کردین. دقیقاً در شرایط یعنی قرار میگیره شاعر و نویسنده.
بله، حتی گاهی مثلا از حوادث ممکنه عقب هم بیفته ها، یعنی حوادث جلوتر از او حرکت میکنه.
بله بله.
و یه نکته دیگه این که ما توی روزگار جنگ خودمون بسیاری از اون اسطوره هایی رو که قصهشو شنیده بودیم، مثلا توی شعرها خونده بودیم، خب مثلا فرض کنید این که کسی فرزندش رو در راه خدا از دست داده، شهید شده فرزندش، بعد آماده است که اون بچه بعدیش هم بفرسته. خب اینو ما تو قصه ها خونده بودیم، یا بعضی وقتا توی مقاتل عاشورایی اینها خونده بودیم.
دقیقا.
انگار که یه اتفاقی مثلا یک بار توی تاریخ افتاده، ولی اینکه جلو چشممون ببینیم همین آدم‌های معمولی، نه آدم‌های قهرمان‌های به حساب افسانه‌ای، همین همسایه‌مون، همکلاسی‌مون، مثلا دوستمون، همکارمون،
از نزدیک لمسش کنیم آقای دکتر.
آره، یعنی اساطیر به حساب واقعیت پیدا کرده بود جلوی چشممون. اینکه مثلا یه دفعه انسان‌های معمولی، مثلا فرض کنید پیرمرد، بعضی از این کسایی که میرفتن به حساب منطقه جنگی، پیرمرد بودن، پیرمرد 60 سال 70 سالش بود، دوش به دوش جوانا رفته و ایستاده، برای خودش وظیفه دونسته که بیاد و مثلا از مملکتش دفاع کنه، از مرزهای اعتقادی خودش دفاع بکنه. بچه های مثلا کم سن و سال، بچه های
دکتر بود. درستش این میشه که ادبیات جلوی چشم مردم واقعیت پیدا کرد، درسته؟ یعنی دیدن اون چیزهایی رو که خونده بودن، شنیده بودن و سالها در فرهنگشون بود.
در بله، در اصطلاح ادب حماسی میگن که در ادب حماسی جز ویژگی هاش این است که اغراق و مبالغه هم میکنه، یعنی آدم معمولی رو قدرت‌هاش رو قدرت‌های ماورایی نشون میده.
بله.
در حالی که در ادب حماسی دوران دفاع مقدس ما واقعا گاهی مثلا شاعر و نویسنده مون از خود واقعیت حتی جا میموندن، یعنی هیچ نیازی به اغراق و مبالغه نبود. واقعا حیرت میکردی از این که مثلا یه جوان مثلا 17 18 ساله 20 ساله این مقدار پختگی، این مقدار رشادت و شجاعت از خودش نشون بده. یعنی برعکس این که گفتن در حماسه آدم های معمولی را با حساب تشبیه و استعاره و اغراق و مبالغه در حد قهرمان و پهلوان و اسطوره‌ای ارتقا میدن، اینجا واقعا واقعیت خیلی فراتر از اون چیزی بود که توی ادبیات میاد.
حالا آقای دکتر اگر بخوایم به جایگاه ادبیات مقاومت در ادبیات معاصر کشور خودمون بپردازیم، چه جایگاهی داره؟
ما میدونید توی چندین دوره با این مسئله مواجه بودیم دیگه. مثلا بله. فرض کنید توی دوره‌ای که مغول کشور ما رو اشغال میکنه، خب نسبت به این مقاومت میشه دیگه، از جمله تو آثارمون هم مقاومت میشه.
دقیقه.
یا مثلا توی دوره مشروطه باز ما همین رو داریم. اما منظر اعتقادی و جهانبینی کسی که داره مینویسه، خب تحت تأثیر اون جهانبینیه که بر جامعه حاکمه دیگه.
بله.
مثلا فرض کنید توی دوره مغول یک نوع انفعال حاصل از گریز مثلا از دنیا و مثلا پناه بردن به کنجمانه دیده میشه تو اون آثار. خیلی کمتر آثار ستیزنده و مثلا پایدار داریم. خیلی هست نه اینکه اصلا نیست. مثلا فرض کنید که سیف فراغانی داره، مثلا بالایش قصیدهش نوشته خطاب به مغول، که هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آن کسی که اسب داشت قبارش فرون شد، گرد سم خران شما نیز بگذرد. خیلی تند مثلا این سو... ولی غالبش اینطوری نیست. یعنی مثلا فرض کنید توی تاریخ جهانگوشا و تو نفست المستور و اینها اینطوری نیست. خیلی انفعالی و آه و ناله و اینهاست. توی دوره مشروط تکیگاه اعتقادی کمتره و بیشتر تکیگاه به مفاخر ملی و مفاهیم جدید، مفاهیم جدیدی مثلا مثل قانون و مثلا اتحاد ملی و مثلا نمیدونم عدالت خواهی و اینها.
آزادی استقلال موضوعاتی بوده که ما تو ادبیات مشروطه همون میبینیم دیگه، یعنی خواستگاه مردم بوده.
بله، برای که این مفاهیم هم خب تازه بوده دیگه، یعنی مفاهیمی که شنیده نشده. مثلا فرض کنید همین خب مشروطه بودن، یعنی پادشاه باشد اما پادشاه عادل باشد، که اصلا غیر قابل تصوره. خب و مشروطه مثلا رفتارش مشروطه به قانون باشه. ولی توی روزگار انقلاب، یعنی حتی پیش از دوره بساب جنگ، روزگار انقلاب ما یه گونه دیگری از جهانبینی رو توی عدد پایداری خودمون میبینیم که بنیانش نه بر اون بنیانهای پیشینه، بنیان جدیدیه. مهمترینش این است که از موضع ذلت نیست، از موضع آه و ناله و اینها نیست، از موضع اقتداره.
درود بشون.
و این به خاطر اینه که تکیگاه عوض شده. یعنی تکیگاه دیگه این تکیگاه های معمولی مفاخر مثلا به پادشاه و مفاخر مثلا گذشته موهوم و اینها نیست.
حرف تازه‌ای داره.
دیگر اینکه این تکیگاه تکیگاه محکمیه و آشناست. یعنی همون تکیگاهیه که مثلا نهضت امام حسین علیه السلام برش تکیه کرده بوده. به همین دلیل هم این نوع پایداری اساساً تو شکست نیست.
درسته. آی دکتر یه نکته دیگه، حالا داریم در مورد ادبیات صحبت میکنیم، یه اتفاقی که ما در دنیا میبینیم اینه که خیلی تمرکز داره میشه در ادبیات دنیا، حتی اگه بریم سراغ ادبیات کودک و نوجوانمون، روی کاراکتر سازی، شخصیت سازی ها، و میبینیم که در فیلم های مختلف، رمان های مختلف، کتاب های سریالی که برای کودکان نوشته میشه، داستان هایی رو میبینیم که یک کاراکترها و شخصیت های ثابتی دارن، و وقتی ما میریم سراغ این شخصیت سازی ها و کاراکتر سازی ها، میبینیم که این شخصیت ها اغلب خیالی هستن، اغلب غیر واقعی هستن، ولی ما در داخل کشورمون گنجینه ای از این شخصیت ها رو داریم، گنجینه ای از این کاراکتر ها رو داریم. میبینیم که مثلا اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ میده چقدر اثر در یک سال گذشته در حوزه داستان و در حوزه شعر برای حاج قاسم سلیمانی نوشته شده. چه کاری باید بکنن شاعران و نویسندگان ما و چه وظیفه‌ای دارن در رابطه با این شخصیت هایی که در کشور ما وجود دارن و در کشورهای دیگه ما فقر این رو میبینیم و میبینیم که مجبور میشن رو بیارن به شخصیت های خیالی.
بله، البته این کاری که شاعرها میکنن واقعا حد در حد وظیفه نیست. میبینید اقتضای شاعر این است که زیبایی های زندگی را میبیند و توی شعرش منعکس میکنه.
بله.
خب همین یه چشم سالم فقط میخواد. و درباره شهید سلیمانی، چند سال پیش از شهادت او دوستان شاعر ما این رو دیده بودند، این توانمندی، این فرازمندی شخصیت ایشون رو، و خیلی هم شعر براش گفته بودند.
اصلا فکر کنم جشنواره سوختگان وصل رو داشتین که دو سال قبل از شهادت حاج قاسم بود، عنوانش هم اگر اشتباه نکنم سلام سردار بود.
بله بله،
خیلی شعر هم ارسال شد.
بله، من خودم هم اونجا بودم و بعد منم هم یه شعری خوندم. ببینید اصلا ما فکر نمیکردیم که توی دانشگاه تهران این جمعیت بیاد برای چنین موضوعی، چون اون موقع حالا سردار سلیمانی خودش هم یه مقدار ترهیز میکرد از اینکه خیلی مثلا چشم باشه و اینها. بعد من رفتم، خیلی با حوصله رفتم، بعد رفتم دیدم که جلو در دانشگاه ادبیات اصلا جا نیست که بریم تو. یعنی انقدر جمعیت اومده بود تو بیرون، تو راهرو اینا همینطور جمعیت ایستاده بود از هر طیف و هر طبقه‌ای که شما فکر کنید. یعنی بدون این تمایزاتی که متاسفانه بالاخره این بازی‌های سیاسی بین آدم‌ها ایجاد کرده، من فهمیدم که وقتی که ما کارمون رو درست انجام بدیم، خب حتی اگر حساب مثل شهید سلیمانی که در پنهان بدون حساب معرفی کردن خودش، میدونی که ابتدا این رو اساسا دشمنهای ما معرفی کردن،
بله،
گفتن
بله.
ایرانی های همچین آدمی دارن، اینه که پدر ما رو در آورده.
دقیقا.
از طرف خودمون اصلا اعلام نشده بود. خب ولی مردم میبینه، خدای متعال میبینه و گم نمیشه. این خیلی مهمه که هیچ کدام از کارهای بزرگی که انسان با اخلاص انجام بده گم نمیشه. و از اون مهمتر این که شهدا چند وقت یک بار به ما یادآوری میکنن که راه درست کدومه.
شما
دیدید در تشییع جنازه شهید سلیمانی دیدید که مردم چیکار کرده. من موقعی که رفتم یه مقداری مثلا خیلی مونده بود، چند کیلومتر هنوز مونده بود تا برسیم به دانشگاه تهران، واقعا خفه میشدم تو جمعیت،
انقدر
جمعیت شورده بود.
اصلا آقای دکتر با توجه به اتفاقاتی هم که در این یک سال افتاد ما دیدیم، یعنی نویسندگان، شاعران با هر ایدئولوژی که داشتن، با هر تفکری که داشتن در رابطه با این موضوع قلم زدن و نوشتن و شاید ما به جایی رسیدیم در ادبیات که مرزی میون شاعران و نویسندگان هم وجود نداشت سر این اتفاق.
خب اونجا کجا؟ اونجا حقیقت دیگه.
بله.
در باره حقیقت همه تسلیمن و همه ستایشگر حقیقت هستن. ببین شهدا به ما میگن که حقیقت چیه. مثلا در باره شهید حجاجی هم همینطوری شد. هیچ کس نیست که حقانیت شهید حجاجی و مظلومیت او رو بتونه انکار بکنه
بدونش.
و یک پدیده مثلا مثل شهید حجاجی برای رسوا کردن تمام این ادعاهایی که دشمنهای ما دارن کافی بود. ببین این همه تبلیغات میکنن، هزینه میکنن و اینها، یه گواه اینطوری که میاد، چون شهید اصلا معنیش همین گواه دیگه،
بله،
گواه
بله.
این شکلی که از طرف خدا میاد همه اونها رو باطل میکنه. اگر ما قد شناس باشیم، اگر فقط
بله اصلا آقای دکتر یه نکته‌ای که هست ما واقعا باید اینو قبول کنیم، چندین بار هم در موردش صحبت شده، حتی مسئولین نظام هم در مورد این صحبت کردم که ما واقعا در زمینه رسانه‌های جهان ضعیف هستیم و رسانه دست غربی هاست و آنطور که دلشون بخواد تبلیغ میکنن، ولی با تمام تلاش‌هایی که درباره این موضوع کردن موفق نشدن. ما دیدیم که در همون مراسمی که شما بهش اشاره کردید، مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، دیدیم که هیچ کدوم از این برنامه‌ریزی‌ها جواب نداد براشون. آقای دکتر امینی خیلی از شما سپاسگزاریم که با برنامه خودتون همراه شدین. ما یه رسمی داریم آقای دکتر، در برنامه‌ای که در خدمت دوستان شاعر هستیم ازشون تقاضا می‌کنیم که در بخش پایانی برنامه‌مون یک شعر رو به شنوندگان عزیز تقدیم کنن. ما هم در این قسمت شنونده شعر شما هستیم استاد.
کشته صحرای جنون خوشتر است، در خط این نامه به خون خوشتر است، راه مخالف بزنی بی نوا، راه جنون خوشتر است. من به منا آمده فرصت شما، فصل وصال است و کنون خوشتر است، زین رمه روز شماران مرگ، سید رها در هامون خوشتر است.
درود بر شما، سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل امینی. راه جنون خوشتر است. خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر که با برنامه خودتون همراه شدید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
متشکرم آقای دکتر.
خدا نگهدار شما. خیلی زود به لحظات پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان که با برنامه خودتون در سایه سر همراه بودید. ما در این برنامه در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت صحبت میکنیم. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ساعت 1:20 عنوان برنامه است که همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
ساعت 1:20 بود. و این لحظه ای بود که سردار جهاد و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت سپاه پاسداران
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.
عاشق شهادت بود و بعد سالها انتظار به خیل یاران پیوست و سردار دلها لقب گرفت.
بی پاسخ نمیدم. اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودش میدم. جواب دندان شکن خواهد داد. بودگان
ایستاده باستم سوری را لایف برهای مقابلی
به قاحت را کردان خوش ملت و رهبرم کسی بودن به خودا
مردم همه حاج قاسم هم
هیچ تلکی آمریکا نمیدونم.
غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 10 آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای صهیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است.
من از ایران
چه در راهت عیار حق و باطل شد، چه غرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
جهان میبیند و چشمش به روی درد میبندد، هر آنکس آرمان دارد به هر سرخ میخندد. فرسی تو از غزه همه فرزند توفانی، برای مسجد الاقصا سرود فتح میخوانی. من از ایران تو از غزه همه فرزند توفانی، برای مسجد الاقصا سرود فتح میخوانی.
طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علی